بدیم یا اینا، نه، به خاطر اینکه مردم دارن از گرسنگی میمیرن، آب ندارن، غذا ندارن، باید کمک کنیم. این وظیفه انسان، اونا دارو ندارن، بیمارستانشون تعطیل شده و یا حتی برق ندارن. این واقعا اسفناک وضعیت. بذار این رو بگم بهتون، ما وضعیت رو تحت کنترل داریم، ما داریم تحت نظر داریم، با دقت تحت نظر داریم و ما بسیار مواظبیم. ما خیلی با دقت داریم نگاه میکنیم. روسیه چی؟ ببینید، شاید اونای دیگه ای که ممکنه در اونها هم دست داشته باشن، ولی میدونید که اگر روسیه داره با ایالات متحده یا با هوایدو صحبت میکنه، میتونید در مورد اون صحبت کنین. فقط اینو بذار پشت سرت، همینا رو فراموش کن، یادت باشه همه چیز درست میشه، همه چیز درست میشه. ما خیلی داریم کار میکنیم، فعالیت میکنیم و میدونیم چه خبره. از همتون سپاسگزارم، متشکرم از همگی، سپاس از همگی.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما شنونده کنفرانس خبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بودید که از طریق همکاران ما در صدای آمریکا انجام شد. رئیس جمهوری آمریکا در این کنفرانس خبری به مسائل بسیار داخلی و بین المللی پرداخت و به توافق‌ها و رایزنی‌های بسیار در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در لحظاتی کوتاه او را همراهی کردند. همکنون رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی از بریتانیا روی خط تلفن رادیو فرداست تا در مورد بخشایی از سخنان این سه مقام و مقام آمریکایی نظراتش رو بپرسیم. آقای تقی‌زاده، به شما خوش آمد میگیم. اجازه بدید با این قسمت شروع کنیم که رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنانش به تنگه هرمز و منطقه پرداخت و گفت ایرانی ها هرگز نیامدن به سراغ ما، که منظورش ناوهای آمریکایی بود، و افزود که ایرانی ها بیایند سراغ ما وضعشون خراب است. دیدگاه شما در این باره چه هست و درباره صحبت رئیس جمهوری آمریکا؟
مطالبی که امروز آقای ترامپ مطرح کرد به نوعی دنباله صحبتی بود که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرد، و من با پیگیری صحبت‌های ترامپ در طول دو سال اندی گذشته اون رو یکی از منسجم‌ترین سخنرانی‌های رئیس جمهور آمریکا دیدم. البته بخشهایی از این به ایران مربوط بود و این ارتباط امید یا انتظاری رو که برای نوعی مصالحه بین ایران و آمریکا وجود داشت عملا از بین برد، و تأکید بر این بود که فشارهای حداکثری علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه تا هدف تغییر رفتار این حکومت تامین بشه. امروز با وجود این که سخنرانی آقای ترامپ به این علت به نظر من تنظیم شده بود تا پاسخگوی رأی به استیضاحی باشه که حالا مطالعات اولیه‌اش رو مجلس نمایندگان آمریکا از طرف نمایندگان حزب دموکرات آغاز کردن و برای توجیه موقعیت خودش بود، ولی بخش‌هایی از این گفتگو به ایران اختصاص پیدا کرد. در جایی آقای ترامپ اشاره کرد که آمریکا حالا نیازمند خرید نفت از منطقه خلیج فارس نیست، کشتی‌های آمریکایی به ندرت برای خرید نفت و مصرف در آمریکا و اونجا میرن، ولی جمهوری اسلامی کشتی ایرانی رو مختل کرده، ولی اونها شهامت این رو که به دنبال یک کشتی تجاری یا نفتکش آمریکایی بیان تا به حال نداشتن، و اگر این اتفاق بیفته اون وقت خواهند دید که باید هزینه سنگینی بپردازن. و همینطور اشاره کرد به توافق برجام و اون رو دوباره تاکید کرد که توافق بسیار بدی است، ولی نیمه دری رو برای اروپا باز گذاشت که اگر اروپایی‌ها فکر میکنن از طریق مصالحه میشه این خطر موشکی و خطر تبدیل شدن ایران رو به یک قدرت اتمی خونسا کرد، من همیشه آماده شنیدن سخنان اونها هستم. ولی سخنان آقای ترامپ محکم بود و جایی برای تردید باقی نمیگذاشت که قبل از گرفتن یک امتیاز از جمهوری اسلامی آماده دادن امتیازی به اونها نیست.
سپاسگزارم. و اما مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا هر کدام به نوبت لحظاتی صحبت‌هایی رو خیلی تند و سریع گفتند و رفتند. از جمله مایک پومپو گفتش که ما هفته مفیدی داشتیم، ما دیدیم که اروپایی‌ها موضع گرفتن در مورد حملات به عربستان و به وضوح گفتند که این کار ایران بوده، و اضافه کرد که اونگونه که من و پرزیدنت ترامپ میگفتیم که چارچوب برجام کار نمی کند، مشکلات دنیا را حل نمی کند و ثبات به خاورمیانه نمی آورد. به هر حال گفت با متحدان عربشون صحبت کردن، با به شورای همکاری خلیج فارس رفتن و گفتیم که چطوری میتونیم که این رو تلاش کنیم که بازدارندگی باشه. گفت که صلح میخوایم و راه حل صلح‌آمیزی با جمهوری اسلامی این بر عهده ایرانه که تصمیم بگیرن خشونت و نفرت رو انتخاب میکنن یا نه. ما که میخواییم گفتگو کنیم و مطمئن باشیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست نمیابند و تهدید موشکی نخواهند کرد. دیدگاه شما در مورد این که گفتش که اشاره کرد به رئیس جمهوری آمریکا، گفت حالا ببینیم که اونها خشم و نفرت رو برمیگزینن، یا به قول رئیس جمهوری آمریکا آقای مایک پومپئو میگه آتش اونها برای خون ادامه خواهد یافت، از شما بشنویم در مورد تمامی اینها.
در حاشیه مجمع عمومی آمریکا به یک پیروزی دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی دست پیدا کرد، به این ترتیب که سه کشور بزرگ اروپایی همیشه اصرار می‌کردند که در ارتباط با توافق اتمی با آمریکا همراه نیستند، می‌خوان در توافق باقی بمونند و تصور می‌کنند که انجام تعهداتی در مقابل جمهوری اسلامی می‌تونه به کاهش تنش در منطقه کمک بکنه. ولی با صدور بیانیه مشترکی که کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه در محکوم کردن ایران صادر کردن و ایران رو متهم به دست داشتن در حملات علیه تأسیسات نفتی عربستان سعودی معرفی کردن، آمریکایی‌ها به نوعی ثابت کردند که ماشین دیپلماسی اونها روانتره و حالا با اروپا به هماهنگی بیشتری رسیدن. حرفای کوتاهی که آقای پومپئو امشب در ادامه سخنان طولانی‌تر آقای دونالد ترامپ به زبون آورد، تاکید روی این قضیه بود که برجام به هر حال توافق بدی بوده، ولی ما همچنان آماده هستیم اگر جمهوری اسلامی شروط ما رو قبول بکنه، بخواد به جامعه جهانی برگرده و بخواد رفتارهای متعارفی داشته باشه و همونطور که شما اشاره کردید به جای خونریزی به دنبال صلح و سازش باشه، ما حرفای اونها رو بپذیریم. به نوعی باز نیمه دری برای اروپا باقی گذاشت که اگر اونها امیدوار به ادامه این گفتگوها هستند، بدونن که با تغییر رفتار جمهوری اسلامی این وضعیت میتونه تغییر بکنه، ولی بدون تغییر رفتار جمهوری اسلامی نباید انتظار تحولی رو در این مورد داشت. و آقای پومپئو سخنان کوتاهش متمرکز به روی مسائل ایران بود و برخوردهایی که تا به حال با جمهوری اسلامی من و وضعه اون صورت گرفته.
سپاسگزارم. با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه بودیم. و عزیزان اجازه بدید که بریم به سراغ یک گزارش. حسن روحانی در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که خاورمیانه در آتش جنگ و خونریزی، اشغالگری و تعصبات مذهبی و فرقه‌ای و افرادگرایی می‌سوزد. حسن روحانی روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. او گفت پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نیست. رئیس جمهوری ایران خطاب به آمریکا گفت اگر فقط یک خواسته از ایران دارید و آن عدم ساخت و بهره‌گیری از سلاح هسته‌ای است، چنین امری با نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران ممکن می شود. عزیزان اجازه بدید که بریم و با هم تحلیل دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند رو در رابطه با سخنرانی رئیس جمهوری ایران بشنویم.
برداشت کوتاه این بود که همون سیاستی که روحانی در داخل دنبال میکنه در سازمان ملل هم مطرح کرد و اون هم گفتار درمانیه و تناقض‌گویی ها و پیشرفت به سمت ما مذاکره نمیکنی که قبلا هم همین بود، در صورتی که امریکا مشخصا نشون داره تو این سه سال در مقایسه که کردم که خیلی خواستهاش معلوم و مشخصه. اول گفت گروگان ها رو آزاد کنید، در خاورمیانه کار تروریستی نکنید، به برجام بایستی عوض بشه و اینها هیچ کدوم رو انجام ندادن. و میشه گفتش که صحبت روحانی عملا همون نگاهیه که در داخل داره نسبت به سیاست، اون رو در دیپلماسی خودش هم قرار میده، یعنی فقط حرف زدن و تناقض‌گویی.
آقای گلریز، در مورد طرحی که روحانی گفته بود که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه میکنه، قبل از راهی شدنش حرف و حدیث بسیار بود. شما از طرحی که طرح صلح هرمز نام گرفته برداشتتون چه هست و تا چه حد تصور میکنید که نکات مطرح شده در اون عملی و منطقی جلوه کرد؟
خیلی سخته که چنین طرحی رو بشه جدی گرفت، در صورتی که سه کشور اروپایی جمهوری اسلامی رو مسئول حمله به تأسیسات آرامکوی عربستان قلمداد میکنن. خیلی سخته که بشه این طرح رو جدی گرفت وقتی که آنگلا مرکل یکی از کشورهای اروپایی که بیشترین نزدیکی رو داره و مخالفت رو با ایران و مخالفت رو با آمریکا میگه که ترامپ تحریم ها رو نمیتونه برداره قبل از اینکه مذاکرات شروع نشه. کشورهای خاورمیانه یعنی عملا اعراب و اسرائیل به خاطر جمهوری اسلامی الان همپیمان هم شدن. این یه واقعه خیلی بزرگیه. به خاطر همین این طرح در میدونید همونجور که سه سال پیش هم یه طرح دیگه مطرح کرد برای آقای روحانی در سازمان ملل به نام ویف که الان شده هوپ، اون موقع ویف بود، موج و امید. و این طرحها بیشتر میدونید صرفا برای اینه که از نظر رسانه‌ای بشه این مقدار سر صدا کرد، ولی هیچ نوع کمکی به راه حل مناقشات در خاورمیانه نمی‌کنه. چون واقعیت روی زمین این هست که نیروهای شیعه همراه با جمهوری اسلامی به کشورهای عربی و اسرائیل تعرض میکنن و امنیت رو به خطر میندازن و با این کسی که عامل ناامنی خیلی سخته که باهاش بشه توافق امنیتی بست. میدونید همه اینا نشون دهنده اینه که این جور طرحها اراده کافی برای حل اختلافات رو نمیده و نمیشه خیلی جدی گرفت. اگر ویف جدی گرفته میشد توسط جمهوری اسلامی در عمل، طبیعتا ممکن بود که الان این طرح هم جدی گرفته بشه. ولی خب صرفا میگم یه نوعی از دیپلماسی کوتاه مدت در حد یه سفر سه روزه است.
آقای گلریز، حسن روحانی راه حل نهایی صلح و امنیت خاورمیانه رو دموکراسی در داخل و دیپلماسی در خارج توصیف کرد و گفت امنیت رو نمیتوان خرید و توسط دولت‌های خارجی تامین کرد. تحلیل شما از دموکراسی در داخل و دیپلماسی در خارج که روحانی به اون اشاره میکنه چه است؟
سخت در مورد چیزی به نام دموکراسی صحبت کردن در داخل، در صورتی که ایران بزرگترین زندان همکاران شما هستش، یعنی خبرنگاران. سخت در مورد دموکراسی به معنی عام کلمه، یعنی جوری که جا افتاده صحبت کرد، در صورتی که حتی از دعوت وزیر امور خارجه امریکا برای اینکه به ایران بیاد و با خبرنگاران صحبت بکنه و اینجوری ارتباط و گفتگو رو بهش راه انداخت صحبت کرد. من صرفا فکر میکنم که مخاطب آقای روحانی نوعی از کارتل خبرنگاران همسو و جمهوری اسلامی است که بتونن یک مقداری فشار افکار عمومی رو بیشتر بکنن روی دولت آمریکا در همین حد. وگرنه مردم ایران میدونن که در ایران داخل مصداق دموکراسی آقای روحانی چیه و همچنین کشورهای خاورمیانه و دنیا هم میدونن مصداق دیپلماسی جمهوری اسلامی چی هست. به خاطر همین این صحبت ها واقعا نه فقط خنده داره بلکه دردناک هم هست به نظر من، چون که در دموکراسی صحبت کردن در صورتی که شما حتی اجازه دیدار با رئیس جمهور کشور دیگه ای رو نداری و رهبر جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره، واقعا برای ایران به نظر من، یعنی میدونید من وقتی به یه ایران به عنوان ایرانی نگاه میکنم به این صحبت ها و گوش میدم آدم تأسف میخوره که چرا باید ایران چنین ریاست جمهوری داشته باشه.
با دیدگاه دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند آشنا می شدیم. و اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در بخشی از سخنان روز چهارشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحریم ها را جنایت و فشار بر زندگی 83 میلیون ایرانی خواند و گفت که خوشایند و موجب افتخار برای تحریم کننده تلقی می شه. گفت ملت ایران هرگز نه این جنایت ها و نه این جنایتکاران را فراموش می کند و نه می بخشد. اما در بخش دیگر از سخنانش از رشد اقتصادی در ایران به رغم تلاطم یک سال و نیم گذشته خبر داد. رادیو فردا در این باره دیدگاه غنی مجیدی، استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
در مورد تورم که آقای روحانی در سازمان ملل گفتن، نرخ تورم در سال 2017 10% بود و وقتی که تا تحریم‌های نفتی افزایش یافت در سال 2018 35% و در سال 2019 به نقل از مرکز حتی آمار ایران تورم نقطه 51.4% بوده. با واقعیت جور در نمیاد گفته آقای روحانی، برای که مرکز آمار ایران خود اعلام میکنه که تورم در سال 2019 51.4% 4% بوده. این آمار رو میشه به مرکز آمار ایران هم مراجعه کرد.
آقای مجیدی، حسن روحانی گفته که در حال حاضر اقتصاد ایران به مسیر رشد و ثبات بازگشته و رشد تولید ناخالص داخلی ایران بدون نفت در ماه‌های اخیر مجدداً مثبت شده و تراز تجاری کشور همچنان مثبت است. سوال از شما اینه که این صحبت‌هایی که آقای روحانی می‌کنه تا چه اندازه به حقیقت نزدیکه و تراز تجاری کشور همچنان با وجود تحریم‌ها مثبته؟
این با واقعیت جور در نمیاد، برای اینکه کاهش رشد اقتصادی ایران از 2013 آغاز شده، یعنی اینکه ما رشد اقتصادی ایران 3.4% بود ابتدا در سال 2017 و در سال 2018 به منهای 3.5% و در سال 2019 به منهای 6%. بنابراین رشد اقتصادی ایران اکنون منفی است، یعنی منهای 6% از در 2019. در کشوری که 28% بودجه بنا به پیش‌بینی دولت بر اساس درآمدهای نسبی، این از نظر از واقعیت به دوره که بگید رشد درآمدهای اقتصادی ایران مثبت هست. اگر اما به یک موضوع ما مراجعه کنیم، میبینیم که در زمینه صنایع پتروشیمی ایران صادرات بهتری داشته با توجه به اینکه تحریما در این حوزه اعمال نشده بود قبل از این. بنابراین در اون حوزه رشدی صورت گرفته در صنایع غیر نفتی، منظورم صادرات غیر نفتی بیشتر در حوزه پتروشیمی، اما رشد اقتصادی ایران همچنان منفی است، منفی 6%. برخلاف گفته‌های روحانی، ایران از تورم بالایی برخوردار است و رشد اقتصادی در ایران پایین است. طبیعتاً با تراز بودجه، با کمبود کسری بودجه دولت روبروی است، به علت عدم فروش نفت و کشوری که بودجهش 28% به گفته کارشناسان خود دولت به نفت وابسته است، از کسری بودجه رنج می‌برد. در ترازهای پرداختی خودش هم دچار کسری کاهش است در واقع.
آقای مجیدی، پس چگونه است که از یک طرف تحریم‌ها رو آقای روحانی جنایت می‌خونه و از سوی دیگه میگه که باعث پیشرفت مملکت شده و ایران رو به مسیر رشد و ثبات بازگردونده و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت رو هم افزایش داده؟
به نظرم این از واقعیت به دور است. فقط ممکنه این گفته دو سو داره، یکی اینکه همونطور که گفتید اینو جنایت میدونه. من فکر نمی‌کنم تحریم‌ها ایران رو در مسیر رشد قرار داده، بلکه ایران با رشد منفی اقتصادی روبرو است، کسی بودجه رو برو از دولت و بسیار از صنایع ورشکسته شدن، بسیار از کارخانه‌ها دچار مشکل هستن. بنابراین از واقعیت بدوره، ممکنه فقط جنبه‌های روانی داشته باشه، بیشتر در سطح بین‌المللی جنبه‌های سیاسی داشته باشه، اما جنبه‌های اقتصادی برخلاف واقعیت از گفتار آقای روحانی.
از غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرتورن در سوئد میشنیدیم. و ما عزیزان برمیگردیم به رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، که پیشتر در مورد حضور حسن روحانی در سازمان ملل متحد و صحبتاش و سخنرانیهاش نظر او را جویا شده بودیم.
شخصی در مورد سیاست خارجی حکومت صحبت میکنه به عنوان رئیس قدرت اجرایی که سهمش در هرم قدرت به قول یکی از نمایندگان همون حکومت 10 یا 20%. در حقیقت اون کسی که هدایت سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو به دست داره رهبر جمهوری اسلامی است و نه آقای حسن روحانی به عنوان رئیس دولت. ما میبینیم که سپاه پاسداران در مناطقی که ایران همسایه داره سخن اول و سخن آخر رو در مورد تدوین و اجرای سیاست خارجی میزنه، در ارتباط با کشورهای چپوی آمریکای لاتین جمهوری اسلامی همین اختیار رو به سپاه قدس و سپاه پاسداران سپرده و در مورد دو مسئله عمده سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی ادامه قطع مناسبات با آمریکا و همینطور برنامه اتمی، باز هم اختیار از دست دولت خارج است. بنابراین ما باید بپرسیم که آقای روحانی از کدام موضع قدرت در ارتباط با توسعه دیپلماسی حرف میزنه، هرچند که عمل این حکومت با اونچه که به زبان مسئولینش میاد متفاوت است. در داخل کشور هم ما زمینه‌های تضییع حقوق بشر رو میشنویم و حتی این انتقادات به مسئول اسمی دیپلماسی یعنی آقای ظریف منتقل میشه در کنفرانس‌های خارجی و اعلام میکنه که قوه قضاییه ما مستقله و ما در این کار نمیتونیم مداخله بکنیم. میبینیم ده ها نفر از دو ملیتی ها در ایران اسیر هستند، کسانی که به خاطر حفظ محیط زیست اعتراض کردن در زندان به سر میبرند و امروز فشارهای حکومت بیشتر از هر زمان دیگری شده. بنابراین واقعا چه پایه‌ای برای اثبات اون چی که آقای روحانی میگه در داخل کشور و یا در خارج میتونه وجود داشته باشه؟ اون چی که آقای روحانی اظهار کرد به نظر من حرفای بی‌پایه‌ای است که در طول روزهای آینده مثل گفته های دیگر مسئولان رژیم خیلی اثرگذار نخواهد بود و به زودی فراموش خواهد شد.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم و در مورد حضور حسن روحانی در سازمان ملل متحد و سخنانش از جمله پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نیست از فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی در آمریکا بشنویم.
گرهی که هست گره سختیه، ولی فکر نمی کنم که لزوماً به دلیل سخنرانی امروز آقای روحانی و یا سخنرانی دیروز آقای ترامپ باشه. آقای روحانی به نظر من کاری که در این سخنرانی کرد یه نقشه راه و با زمانبندی و اینکه چه اتفاقاتی اول باید بیفته تا ما بتونیم شروع بکنیم به حل اختلافات به همچین کاری پرداخت. یعنی اومد گفتش که اول باید تحریم ها نگفت لغو بشه.